سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. با تشکر از حضار معزز و استاد محترم، از سلسله نشست‌های 40مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران با نشست انقلاب اسلامی و استقلال که 24مین نشست از این سلسله نشست‌هاست، در خدمت استاد معزز حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد جواد نوروزی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستیم. انشالله که بتونیم در این باب بحث خوبی داشته باشیم در رابطه با استقلال. من یه نکته ای عرض کنم در آغاز بحث که هدف برگزاری این نشست ها و در واقع این سلسله نشست هایی که مرتبطه با 40مین سال پیروزی انقلاب هست، بیشتر اهداف ایجابی رو دنبال میکنه و در واقع قصد ورود به مباحث آسیب شناسی رو نداریم و انشالله قرار هست اون متنی که از کار در واقع تولید میشه و محتوایی که دوستان عزیز تهیه میکنن برای مخاطبان بین الملل مورد استفاده قرار بگیره. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد به سراغ بحث استاد معزز میریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وجه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب به هر حال من قبل از ورود به بحث تشکر میکنم از این مجموعه فاخر علمی که در حقیقت در آستانه دهه پنجم انقلاب اسلامی و در واقع 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نشست‌های علمی را ترتیب داده که به هر حال بعد از گذشت 40 سال یک ارزیابی داشته باشیم راجع به پاره ای از آرمان ها و دستاورد هایی که انقلاب اسلامی در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی این داعیه ها را مطرح می کرد و طبیعتاً طبیعی هست که این انقلاب با این گستره در واقع با این عظمت و با این گستره دستاوردهایی که در طول 40 سال گذشته داشته در سال بالندگی انقلاب اسلامی که معمولاً 40مین سالگرد یک پدیده، یک افق بسیار مناسبی است برای بررسی این نکته، ما یک مروری داشته باشیم بر این تحولات. خب موضوع بحثی که در نظر گرفته شده که بنده راجع بهش بحث و گفتگو بکنم، انقلاب اسلامی و آرمان استقلال خواهی هست. انقلاب اسلامی همونجور که اشاره شد، خب دارای یک غنای فکری و یک ادبیات عظیم هست که دارای پشتوانه اسلام و در واقع دانش‌هایی است که در گستره تمدن اسلامی شکل گرفته که یکی از مهمترین اونها قاعدتاً فلسفه سیاسی است که می‌پردازه به تبیین و توجیه اون نظام سیاسی و اهدافی که یک نظام سیاسی باید تعقیب بکنه. طبیعتاً آرمان استقلال برآمده از این عرضم به حضور شما فلسفه سیاسی هست، برآمده از این در واقع نظام غنی فکری هست که واقعا در گستره فقه و فلسفه و کلام در طول قرن‌های متعدد روش تأمل شده، کار شده و نهایتا در انقلاب اسلامی به منصه ظهور رسیده. بنابراین من این نکته را میخوام روش تأکید بکنم که چون انقلاب اسلامی دارای یک فلسفه فکری مستقل از ایدئولوژی‌های غرب و شرق هست، طبیعتاً اقتضای این فلسفه سیاسی به طور طبیعی و برونداد طبیعیش باید استقلال باشه. یعنی اگر طبعاً انقلاب اسلامی آرمانی یا در مقام عمل ذره انحراف از استقلال داشته باشه، این تنافی پیدا میکنه با اون مبنای فکریش. بنابراین پرسش اساسی که من در این زمینه مطرح میخوام بکنم و بهش بپردازم این نکته هست که انقلاب اسلامی در مقام دستاورد شناسی در حوزه استقلال، عرضم به حضور شما، چه دستاوردی داشته و امروزه در آستانه دهه پنجم چه ارزیابی میتوانیم از مقوله استقلال داشته باشیم. من برای اینکه بحثم را مطرح بکنم و حالا استفاده بکنم احیانا از نکاتی که در این زمینه مطرحه، تلاش کردم برای تحلیل این مسئله یه مقدار حالا تأملاتی داشتم که نکاتی را بیان بکنم که کمتر در آثار موجود وجود داره و طبیعتاً اگر این نکات مورد مناقشه و نقد و ارزیابی قرار بگیره، طبیعتاً در تدوین نهاییش میتوانه بسیار برای بنده کمک کننده باشه. من بحثم را در این قالب ارائه میکنم که ما اگر مقوله استقلال را در نظر بگیریم، قاعدتاً استقلال به عنوان یک آرمان اساسی که در شعارهای مردم ما در خلال سالهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی جزء شعارهای بسیار اساسی بود و جزء اصول لایتغیر انقلاب اسلامی بود، این استقلال طبیعتاً ارتباط داره با مقوله‌ای به نام حاکمیت و بیانگر این نکته است که یک جامعه در عرصه سیاست خارجی، در عرصه بین المللی تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ نباشه، تحت نفوذ نظام سلطه نباشه، تحت نفوذ سازمان‌هایی که به هر حال گاه دولت‌های سلطه‌گر از طریق اونها انگیزه‌ها و نیات خودشون را برای یک کشور اعمال می‌کنن نباشه، یعنی روی پای خودش بایسته، تحت نفوذ نباشه، خودش تصمیم گیری بکنه و طبیعتاً در عرصه داخلی هم موجد یک هویت هست و تلاش میکنه که در حقیقت در عرصه داخلی با اقتدار اهداف خودش را، سیاستهای خودش را، قوانین خودش را جعل و اجرا بکنه. حالا اگر این تلقی اجمالی را از واژه استقلال داشته باشیم که من در مقاله البته تعریف مختلفی را بیان کردم و نهایتاً به یک جمع‌بندی رسیدم که نمیخوام وارد تک تک این تعریف بشم چون میخوام به اصل بحث برسم، میخوام این نکته را مطرح بکنم و قاعدتاً بحثم را تو این چارچوب بیان بکنم که چون اون نظام فلسفه سیاسی که انقلاب اسلامی بر پایه اون استوار هست دارای قنا هست، وقتی که انقلاب اسلامی به پیروزی میرسه، به آنچه که من در این تعریف رایج از حاکمیت بیان کردم بسنده نمی کنه. در واقع به عبارت دیگه انقلاب اسلامی میاد و حاکمیت را در سه سطح و در سه لایه مطرح میکنه که این سه سطح را من بیان میکنم و بعد شاخصهای استقلال که نشأت گرفته از انقلاب اسلامی به عنوان یک مؤلفه در واقع بحث من هست بهش اشاره میکنم که در واقع ناشی از اون آبشخور قوی انقلاب اسلامی است. در واقع تا پیش از این ما وقتی که مقوله استقلال را مطرح میکنیم طبیعتاً در چارچوب نگاه دولت کشور این بحث مطرح میشه که برآمده از در واقع چارچوب دولت کشور وستفالیا در 1648 غربی است و قاعدتاً مدار استقلال مرزهای ناسیونالیستی و جغرافیایی است. آنچه که انقلاب اسلامی موجد اون هست این نکته هست که انقلاب اسلامی اولین دستاوردی که در عرصه استقلال داره به نظر من تحول مفهومی خود این واژه است. یعنی تلاش میکنه حاکمیت را با توجه به مبانی فکری خودش در لایه‌ها و سطوح مختلفی مطرح بکنه. یک بعدش بعد قاعدتاً جغرافیایی و ملی است. یعنی ما در عرصه حاکمیت تلاش می‌کنیم که دفاع کنیم از کیان جامعه اسلامی، مرزهای جغرافیایی و این را امت ما و ملت ما تجربه کرد در دهه آغازین انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس. یعنی در قیاس انقلاب اسلامی با گذشته 2 سده اخیر ایران ما مشاهده می‌کنیم که علی‌رغم اینکه همه قدرت‌ها جمع شدند پشت سر صدام ولی رشادت‌ها و ایثار و در واقع مشارکت مردم مسلمان به رهبری حضرت امام موجب شد که ما دفاع بکنیم و به هیچ وجه از اون استقلال خودمون در عرصه جغرافیایی، در عرصه فکری، در عرصه در واقع اون ایده نظام سیاسی اسلامی کوتاه نیاییم. این در واقع سطح اولش هست که حالا من بعد وارد تبیین این محور و پاری از شاخصهای اون خواهم شد. محور دومی که از همون روز اول انقلاب اسلامی داعیه اون را داشته و روز به روز این آشکارتر شده و تلاش کرده که بره به این سمت و بره به سمت تحقق این مسئله، استقلال در سطح امت هست. یعنی استقلال در سطح جغرافیایی قاعدتاً چیزی است که همه کشورها داشتن، ما هم طبیعتاً بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این را محقق کردیم که شاخصاش را من در محور بعدی بحثم بیان می‌کنم. منتها از همون روز اول انقلاب اسلامی داعیه تحقق مرزهای آرمانی امت اسلامی را داشته و در این راستا خب تلاش کرده با توجه به شاخصهایی که بیان خواهم کرد سیاستهای خودش را در این جهت تنظیم بکنه. بر این اساس ما شاهد این نکته هستیم که در واقع اولویت سیاست خارجی ما فرض کنید یا به عنوان مثال مسئله فلسطین به عنوان مسئله کانونی جهان اسلام از جانب حضرت امام از روز آغاز مطرح شد. در همون سال آغازین به عنوان نمادین مسئله قدس مطرح شد که خب این بسیار حائز اهمیت هست، به این معنا که در واقع انقلاب اسلامی با توجه به پشتوانه‌های فکریش آرمان استقلال در سطح امت اسلامی را به عنوان یک آرمانی که بدون پروا از همون روز آغاز انقلاب اسلامی که طبیعتاً اقتدار مثل امروز را به لحاظ توانمندی های دفاعی و نظامی نداشت اعلام میکنه و در این راستا مسئله صدور انقلاب را از همون روز آغاز مطرح میکنه. بنابراین این سطح دوم هست که طبیعتا ما میتوانیم مبانی اون را در آیات و روایات هم جستجو بکنیم. سطح سوم در واقع استقلال خواهی انقلاب اسلامی تشکیل یک جبهه واحد هست در مقابل نظام سلطه، یعنی به عبارت دیگه در ایده حضرت امام به عنوان مفسر این نظام فلسفه سیاسی و به عنوان در واقع رهبر فکری انقلاب اسلامی از همون روز آغاز این ایده مطرح شد و اقدامات متعددی هم در جهت رفتن به این سمت مطرح شد. به عبارت دیگه اگر ما استقلال را دارای یک مفهومی که دارای دو جنبه سلبی و ایجابی هست، طبیعتاً در جنبه سلبی استقلال نشأت گرفته از انقلاب اسلامی نکته کانونی در واقع نفی و سلبش نظام سلطه است، یعنی اون نقطه کانونی است که به شدت اون را مورد هجمه قرار میده و تلاش میکنه که اون را باهاش مبارزه بکنه و به لحاظ ایجابی تلاش میکنه این لایه‌ها را محقق کنه. چرا این چنینه؟ علتش اینه که اون نظام فلسفی‌ای که با انقلاب اسلامی عینیت پیدا میکنه، این فلسفه سیاسی گستره وجودیش جهان هست. یعنی فرض کنید، مثال میزنم، مثل ایده جریان‌های تکفیری نیست که فقط خودش را قبول داره و همه جهان را در واقع باهاش مبارزه میکنه، حتی گروه‌ها و جریان‌های اسلامی که ذره ای با خودش مخالفت داشته باشه، یعنی تسلب داره. قاعدتا این تفکر تفکر بسیار خطرناکی است و به هیچ وجه نمیتوانه عینیت خارجی پیدا کنه، چون خلاف عقل، خلاف ارزش‌های انسانی است. اما نظام فلسفی ما در واقع به تبع این استقلالی که من اشاره کردم و در عرایضم متعرض شدم، در واقع دارای سه لایه است. اون لایه جهانیش به شدت ابتنا داره بر یک سری اصول انتزائی که در واقع برگرفته از عقلانیت بشری است، برگرفته از اون بعد فطری انسانی است. یعنی تلاش میکنه که به تعبیر قرآن کریم، قل یا اهل الکتاب تعالوا الا کلمت سوا بیننا و بینکم الا نعبد الا الله، یعنی ما با بشر به ما هو بشر غیر مسلمان که رنج میبره از این نظام سلطه یه اشتراکاتی داریم. اگر ما تأکید بر این اشتراکات بکنیم از سوی و تلاش بکنیم که در واقع اون نقاط افتراق خودمون را به طور عقلانی راجع بهش بحث و گفتگو بکنیم ولی مایه اختلاف نباشه، ما میتوانیم با دنیای زیر سلطه نظام سلطه و قدرت‌های استکباری یک جبهه واحدی تشکیل بدیم که این جبهه واحد در واقع اون بعد غیریت سازش و سلبیش چالش با نظام سلطه است و بعد ایجابیش تأکید بر یک سری اصول و مبانی عقلانی و عناصری است که در واقع مطابق با فطرت انسان هست. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، اما نظیر لک فل خلق هست، یعنی بر ابعاد ما تأکید کنیم، مثل آموزه عدالت، مثل عرضم به حضور شما مبارزه با ظلم و ظلم ستیزی، تأکید بر اون ارزش‌هایی که میتوانه مبنای یک هویتی باشه در گستره جهانی. به هر حال این در واقع فرضیه این بحث ما هست که ما وقتی که انقلاب اسلامی را به عنوان یک مؤلفه با مقوله استقلال بعد از گذشته 14 مورد مطالعه قرار میدیم، ملاحظه میکنیم که اون لایه اول محقق شده، این لایه دوم را ما در عرصه دنیای اسلام خیلی جلو رفتیم. یعنی امروزه تحولاتی که در منطقه ما در جریان مثل سوریه، یمن، کشورهای مختلف دیگه، در واقع گامی است در راستای تحقق این نکته که شاید اگر بخوایم حالا با بعضی از مفاهیم دانش سیاسی، مثلا من همین را یه مقدار مورد مقایسه قرار بدم، یه چیزی مثلا فدرالیزم که طبیعتاً نگاه فلسفه سیاسی ما به هیچ وجه بر یکسانسازی فرهنگی نیست، این هم برگرفته از اون در واقع انعطاف و غنای این نظام فکری است که در درون خودش این کسرات را میپذیره و تلاش میکنه در عین کسرات یک استقلالی را تبیین بکنه که در واقع یک اشتراکاتی این کسرات داره که مبنای اون استقلاله و قاعدتاً یک بعد غیریت سازی داره که تلاش میکنه مبارزه کنه با مظاهر کفر و نفاق و استکبار و امثال اینها. بنابراین این لایه های استقلالیست که من به نظرم میرسه که قاعدتاً ما میتوانیم در تحلیل مقوله استقلال به عنوان یک مؤلفه که متأثر از پدیده انقلاب اسلامی هست مورد بحث و بررسی قرار بدیم. حالا با توجه به آنچه که بیان شد، من سعی میکنم که برخی از شاخصها و نشانواره های این استقلال را در این سه حوزه مورد بحث و گفتگو قرار بدم تا یه مقدار این ایده روشن‌تر بشه. طبیعتاً همونجور که اشاره کردم، انقلاب اسلامی در ارتباط با مقوله استقلال نمیاد خودش را مثلا در یک سری مقوله های مثلا فیزیکال و مثل ناسیونالیسم و قومیت و اینها تعریف بکنه، چون یک افق بسیار بلندی داره، تعریفی که از انسان داره بیشتر بر اون بعد ملکوتی و روحی و بعد اندیشه‌ای هست، لذا در مقام تئوریکال تحلیلی که از مبنای استقلال داره نه نژاد نه قومیت هست، نه عرضم به حضور شما خاک و جغرافیا هست، نژاد هست، هیچ کدام اینها نیست، بلکه تلاش میکنه رو اون بعد باور، رو اون بعد جنبه نرم تأکید بکنه. طبیعتاً این بعد نرم به لحاظ بنیادین استوار هست بر مبانی اندیشه اسلامی، مثل خدا محوری، مثل تعریف خاصی از انسان، ارزش‌های نظام ارزشی خاص که همونجور که اشاره کردم به تبع اون عنصر و استقلال، این ارزش و این مبانی در سه سطح کاملا انتزاعی که گستره زیادی را برمیگیره و یک لایه میانی که قاعدتا تشکیل امت اسلامی میده و یک لایه در واقع زیرین و کمتر که در واقع اون اسلام ناب را در برمیگیره که در واقع متبلور در تفکر شیعی هست. طبیعتاً این استقلال که خدمتتون بیان کردم ابعاد گوناگون اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی داره که به تبع اون مبنایی که خدمتتون بیان کردم، اون عنصر مهمترینش عنصر باور و فرهنگ هست. حالا با توجه به این نکته‌ای که خدمتتون بیان کردم، میشه ما سطوح ارزم به حضور شما استقلال را در بعد ملی به پاره ای از نکاتی که در این باره هست من اشاره بکنم. طبیعتاً همون جوری که اشاره کردم، انقلاب اسلامی مقوله استقلال را در سطح ملی تلاش میکنه در سه محور مورد بحث و گفتگو قرار بده. یکی در حوزه در واقع فکر و اندیشه هست، یکی در حوزه ارزم به حضور شما ساختارسازی هست، و یکی هم در حوزه ارزم به حضور شما عملکرد و رفتار هست. در حوزه ساختارسازی، خب انقلاب اسلامی تلاش میکنه که در سطح ملی استقلال را نهادینه کنه در نظامی که برآمده از انقلاب اسلامی است. یعنی یک نظامی را طراحی میکنه به نام نظام جمهوری اسلامی ایران که این نظام بدیع هست، یعنی مسبوق به سابقه نیست. در عرصه ساختارسازی قانون اساسی را ارائه میکنه که شما وقتی مقایسه میکنید با قوانین اساسی دیگه، تلاش کرده یک تفکر و یک دین را وارد عرصه مدیریت جامعه بکنه. و استقلال خواهی، حتی حالا اگر من برگردم از این طرف به سمت مؤلفه دیگر که انقلاب اسلامی هست، در واقع میشه بر این نکته تأکید کرد که اگر انقلاب فرانسه به عنوان نخستین انقلاب در دنیای مدرن که گامیست در جهت حاکمیت سکولاریسم و نفی دین از مناسبات سیاسی و اجتماعی، در واقع نوآوری انقلاب اسلامی که ناشی از اون تفکر مستقلش که اون نظام فکری و فلسفی اسلامی هست، اینه که یک انقلابی را ایجاد میکنه که این انقلاب به لحاظ فکری شباهتی با انقلابهای دیگه نداره. یعنی نقطه مقابل انقلاب فرانسه تلاش میکنه دین را وارد مناسبات سیاسی و اجتماعی بکنه. بنابراین در عرصه نظام سازی، خود نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و نهادهای برآمده از انقلاب اسلامی، یعنی این ساختارها را به طور جدید نو ایجاد میکنه که شما در هیچ جامعه و انقلابی مشاهده نمیکنید. مثل فرض کنید پاره ای از نهادهایی که حالا برآمده از قانون اساسی هست، مثل مثلا فرض کنید شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، امثال اینها که اقتضاء این نظام فکری هست، و یا در عرصه مدیریت کلان نهادهایی که توسط حضرت امام ابداع میشه، مثل سپاه، بسیج، کمیته ها و امثال اینها، اینها در واقع نهادهایی است در جهت صیانت از انقلاب اسلامی و نهادهایی است که کپی برداری و الگو برداری از ساختارهای دیگه نیست. عرضم به حضور شما به لحاظ فکری، در واقع در سطح ملی انقلاب اسلامی یه هویت جدیدی را ارائه میکنه، به عبارت دیگه تعریف جدیدی از خود ارائه میکنه و تعریف جدیدی از غیر ارائه میکنه که طبیعتاً این هویت ایجابی و سلبی، همون جوری که اشاره کردم، طبیعتاً برگرفته از نظام فکری هست و متمایز هست از آنچه که عرضم به حضور شما در نگاه‌های دیگه است. به لحاظ عملکرد و حوزه رفتار، شاخص استقلال ما که ناشی از انقلاب اسلامی هست اینه که اولا در تکوین انقلاب اسلامی روش انقلاب متمایز از روش‌های دیگه است. یعنی اسلوب انقلاب اسلامی، الگوی انقلاب اسلامی در انقلاب‌های پیشین مسبوق به سابقه نیست، ابتناء بر خود مردم داره. این عنصر در اندیشه حضرت امام بسیار پررنگه و معتقد هست بر اساس اون نظام فکری که حضرت امام تبیین کننده اون هست، در واقع انقلاب اسلامی در تکوین، در استمرار، در بالندگی و افق جهانی و منطقه‌ای بر عهده خود مردم هست. این یکی از شاخص‌های مهم انقلاب اسلامی در حوزه رفتار هست. طبیعتاً پاره ای از نکات دیگری که اشاره کردم که در اصل سوم قانون اساسی به این اصل مهم استقلال قانون اساسی ما پرداخته، پاره ای از شاخص‌ها را در حوزه رفتار بیان می‌کنه. حفظ تمامیت ارضی که مثال زدم به 8 سال دفاع مقدس، جلوگیری از نفوذ اجانب، طرد کامل استعمار و نفوذ بیگانه و تنظیم سیاست خارجی بر اساس معیارهای اسلام که این محور در اصل 153 بند 16 آمده و ملاحظه می‌کنیم که در واقع آرمان استقلال خواهی در سطح ملی توسط در واقع کارگزاران نظام اسلامی در آغاز انقلاب در اصول قانون اساسی درج شده. عرضم به حضورشون شاید بشه به برخی از نکات دیگری هم اشاره کرد، مثل مثلا به هر حال حذف یک ساختار نظام فاسد و وابسته و طراحی یک حاکمیت مستقل که بازبعد ساختاری هست، و عرضم به حضور شما تأکید بر اصل استقلال به عنوان یک اصل مهم در سیاست‌هایی که نظام اسلامی بر عهده داره. عرضم به حضور شما در حوزه رفتار طراحی الگوی رفتاری خاص در خلال 8 سال دفاع مقدس که این رفتار بعدها تئوریزه میشه به نام در واقع الگوی مقاومت که امروز ما در کشورهای اسلامی به عنوان جریان مقاومت اون را میشناسیم. در عرصه رفتار حضرت امام چه در شکلگیری انقلاب چه در استمرار انقلاب صریحاً بر این نکته اشاره میکنه که ما به هیچ وجه با مارکسیست ها در براندازی نظام همکاری نمیکنیم و طبیعتاً در ادامش هم همین نکته هست. این نشان دهنده اینه که برای حضرت امام اصل استقلال یک خط قرمز هست که به هیچ وجه حاضر نیست حتی موقتاً ازش کوتاه بیاد و برای اینکه در واقع توان بیشتری داشته باشه برای مبارزه با رژیم، مثلا به طور مصلحت جویانه بیاد همکاری کنه با مارکسیست ها، چیزی که ما در بسیاری از انقلاب ها مشاهده میکنیم. به هر حال این رفتار هست. عرضم به حضور شما شکلگیری قوانین مستقل و در بعد سلبی هم اشاره کردم استقلال بیانگر استعمار زدائی و قطع دست اجانب که اینها تعابیر حضرت امام هست از مملکت اسلامی، قطع ریشه های وابستگی و ماهیت ضد استعماری نهضت. در عرصه جهان اسلام من حالا یه مقدار سریع‌تر این شاخص‌ها را بیان می‌کنم که بحث را به یه جایی برسونم. در عرصه جهان اسلام شاخص‌هایی که در واقع نشان دهنده استقلال بر مبنای انقلاب اسلامی هست رو میشه این نکات مطرح کرد. در واقع ما از روز اول انقلاب شاهد این اصل کلی در واقع فرمایشات حضرت امام و به عنوان یک سیاست کلی هستیم که حضرت امام تأکید میکنه بر وحدت جهان اسلام و تأکید بر مشترکات، که این خب در استمرارش در فرمایشات مقام معظم رهبری هم هست که هر نغمه ای که تلاش بکنه در واقع ایجاد تفرقه بکنه، این حرکت نظام سلطه است، حرکت دشمنان ما هست. اولویت سیاست خارجی در تعامل با جهان اسلام یک نکته بسیار حائز اهمیت هست. نکته بعدی که اشاره کردم اینه که فلسطین مسئله قانونی امت اسلامی هست و محوری هست که در سیاست‌های نظام اسلامی، در سیاست خارجی نظام اسلامی به عنوان میشه گفت یک خط قرمز واقعا طراحی شده و به عنوان نماد این مسئله همونجوری که اشاره کردم روز قدس مطرح شده و به گونه ایست که در واقع این که اشاره میکنم به استقلال در سطح امت به این معناست که ما در مسئله فلسطین یا امروزه مثلا اگر بخوایم حالا تعمیمش بدم در مسئله بحرین در سایر کشورهای اسلامی این که ما حمایت میکنیم یا بعضن کمک مستشاری میکنیم این در واقع برآمده از اون مبنای قرآنی ماست، برآمده از اون مبنای فکری ماست. یعنی ما معتقدیم که امت اسلامی یک امت واحده هستند، اخوت اسلامی بینشون حاکم هست. به عبارت دیگه بر اساس منافع ملی فیزیکال که در دانش سیاسی هست ضرورتاً فقط اون نیست که اگرچه بر اساس اونم شاید بشه توجیه کرد، ولی به هر حال ما یک نگاه برآمده از تفکر انقلاب اسلامی داریم که در واقع اون مرز آرمانی خودمون را بر مدار امت و دارالاسلام تعریف میکنیم. نکته بعدی که اشاره کردم تأکید بر مشترکات و پرهیز از مسائل اختلاف برانگیز. نکته بعدی تأکید بر ایجاد پیوند و ارتباط هرچه بیشتر در واقع شیعه و سنی و تشکیل یک نیروی واحد در مقابل مطامع و قدرت‌های جهانی و در پایان هم به عنوان یک شاخص که در خود فرمایشات حضرت امام این کلید واژه هست، بیداری اسلامی، تأکید بر بیداری اسلامی با صدور ارزش‌های انقلاب و ارائه چهره واقعی از اسلام در امت اسلامی که این نکته را حضرت امام در جلد 17 صحیفه امام صفحه 121 متعرض این مطلب میشن. در عرصه نهادسازی هم اگر بخوایم به عنوان یک شاخص در رفتار نظام جمهوری اسلامی بهش اشاره کنیم میتوانیم به این نکته اشاره کنیم که در واقع ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش کردیم در جهت عرضم به حضور شما ایجاد مثلا نهادی به نام مجمع تقریب اسلامی، مثلا یه ساختاری است که خب هدفش کوشش در جهت محقق ساختن این سطح از استقلال در دنیای اسلام هست. و یا عرضم به حضور شما نکته دیگری که میشه بهش اشاره کرد تشکیل عرضم به حضور شما مجمع اهل بیت علیهم السلام که تلاش میکنه شیعیان در دنیای اسلام را مورد در واقع توجه قرار بده و به مسائلشون بپردازه. به هر حال نهادهایی از این دست بیانگر استقلال در سطح امت اسلامی هست که در واقع تفکرش در درون نظام فکری انقلاب اسلامی وجود داره. در حوزه رفتار این نکات قابل طرحه، در حوزه نهادسازی هم این نهادها قابل طرحه. البته در عرصه نهادسازی یک نکته حائز اهمیت اینه که از آغاز انقلاب اسلامی تا به امروز ایده های متعددی مطرح شده در جهت همگرایی و پیوند بین امت اسلامی و تحقق استقلال در سطح امت، مثل ایده بازار اسلامی، ایده مجالس کشورهای اسلامی، ایده عرضم به حضور شما پول واحد، ایده نظام حقوقی مشترک، ایده های متعددی مطرح بوده، همایش های گوناگونی با محور این در واقع ساختارهای نظام ساز مطرح شده، پاره ای از اونا هم امروزه شکل گرفته، ولی پاره ای از این ایده ها قاعدتاً به منصه ظهور نرسیده که خب میشه روش تأمل کرد و پاره ای از اینها را مورد توجه قرار داد. عرضم به حضور شما، من اگر وارد محور سوم بحثم بشم، انقلاب اسلامی و استقلال خواهی در سطح جهانی هست که در سطح جهانی ما می توانیم به پاره ای از محورها اشاره کنیم که بیانگر ایده پردازی انقلاب اسلامی هست در عرصه، عرضم به حضور شما، جهانی. همونجور که اشاره کردم، قاعدتا اگر ما بخوایم استقلال در عرصه جهانی را مطرح بکنیم، این مبتنی بر این پیش‌فرض هست که آیا اون فلسفه سیاسی که انقلاب اسلامی برش استوار هست، آیا ظرفیت طرح استقلال در این گستره جهانی را داره یا نه؟ که خب طبیعتاً در ارائه ایده بحث من به این نکته اشاره کردم که تفکر اسلامی، فلسفه سیاسی اسلام دارای در واقع یک مراتب، دارای وجوه زمراتب و تشکیکی هست که تلاش میکنه به تناسب هر سطحی خودش را تعریف بکنه، انعطاف داشته باشه، ولی همواره تلاش میکنه که در اون سطح متوقف نشه و بره به سمت افقهای برتر و بالاتر. طبیعتاً بالاترین افقی که ما میتوانیم برای سطح استقلال در نظر بگیریم، استقلال در عرصه جهانی هست که مدارش قاعدتاً جغرافیای خاصی نیست، جغرافیای بشری هست، فطرت بشر هست، اون بعد انسانیت انسان هست که تلاش میکنه غیرش را، ارزش‌های در واقع برآمده از نظام سلطه در نظر بگیره و کفر و نفاقی که قاعدتاً خاصگاهش در دنیای امروز رژیم صهیونیستی و آمریکا هست. بنابراین در ساحت فکر و اندیشه اولا این ظرفیت وجود داره و آیات قرآنی هم مؤید اون هست و بر اساس این نکته ما ملاحظه میکنیم شاخصهای رفتاری و ایده هایی از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و انقلاب اسلامی را که جهتگیری رفتاریش در جهت تحقق این مقوله هست. به طور مشخص میشه به این شاخصها اشاره کرد. دشمنی یعنی مستقیم با رأس نظام سلطه، یا اگر از اون ور نگاه کنیم، امروزه ما شاهد چالش نظام سلطه با انقلاب اسلامی هستیم. یعنی اینکه ما چقدر استقلال را محقق کردیم بر اساس این نکته هست که یه روزی ما وقتی در این کشور، در این بخشی از دنیا انقلاب کردیم، آمریکا خودش مستقیما نیامد به جنگ ما، بلکه یکی از رژیم‌های مزدور منطقه را تشویق کرد، تحریک کرد، ما با او می‌جنگیدیم، او هم نگاه می‌کرد، تماشا می‌کرد، حمایت مستقیم و غیر مستقیم می‌کرد از اون مهره. قاعدتاً ما در افق و لایه میانی استقلال شاهد جنگ‌های نیابتی بودیم در منطقه که تبلورش در عراق و سوریه بود، که طبیعتاً در این جنگ نیابتی خود نظام سلطه هم به طور مستقیم، به طور کجدار و مریض مشارکت داشت. ولی امروزه در آستانه دهه پنجم انقلاب اسلامی، نظام سلطه مستقیماً با ما درگیره. این نشان دهنده اینه که ما در واقع لایه‌های اول و دوم را در یه سطوحی طی کردیم، رفتیم به سمت در واقع بسیج دنیای مستضعف در مقابل نظام دنیای مستکبر، و به عبارت دیگه نظام اسلامی در سطح استقلال خواهی دارای یک اقتدار و ظرفیت درونی هست که به هیچ وجه در مقابل تهدیدات نظام سلطه کوتاه نمیاد و صریحا اعلام میکنه که فرض کنید اگر یه ضربه بزنه چندین ضربه میخوره. این نشان دهنده در واقع گامهای بلندی است که این نظام در عرصه توانمندی داخلی در بوج ایجابی استقلال و بعد در چالش با نظام سلطه در بعد خارجی برداشته و در واقع این مقابله تبدیل شده به یک مقابله مستقیم. طبیعتاً در عرصه فکری لازمه نیل به استقلال در سطح جهانی که میشه در واقع اون افق تمدنی انقلاب اسلامی را در واقع منطبق بر این چارچوب دید، طراحی علوم انسانی اسلامی هست. یعنی ما اگر واقعا بخوایم استقلال را به مفهوم واقعی کلمه محقق کنیم، لازمش اینه که در عرصه علوم انسانی اسلامی گامهای بلندی را برداریم و به تعبیر مقام معظم رهبری در زمینی بازی نکنیم که دشمن طراحی کرده، که طبیعتاً این دانش‌های سکولار هست. نکته بعدی که در این زمینه میشه بیان کرد، ما بایستی تلاش بکنیم، یعنی یکی از شاخص‌های استقلال در سطح جهانی اینه که این ظرفیت در تفکر ما وجود داره، ما باید یه سری نرم‌های جهانی که مطابق با فطرت و اصول عدالت و کرامت انسان هست را ارائه بکنیم که در واقع عقل بشر و ارزش‌های انسانی اون را میپذیره، که این خب طبیعتاً در دین ما هست، در فرهنگ اسلامی ما هست، در بیان صریح امیرالمؤمنین علیه السلام هست. اون تا بعد مطابق با فرهنگ امروز ما بر اساس این فیلم و ادبیات تولید بکنیم. عرضم به حضور شما شاخص دیگری که میشه در این زمینه بیان کرد در حوزه رفتار، تدوین یا تبیین سبک چالش و مبارزه با نظام سلطه هست که در واقع الگوی مقاومت که امروز فراگیر در دنیای اسلام هست گسترش پیدا بکنه در سطح جهانی. ایده تشکیل حزب مستضعفین که در فرمایشات حضرت امام در جلد هشتم صحیفه نور هست، صفحه 267 و 8، و عرضم به حضور شما این نکته که ما در عرصه شاخص استقلال در سطح جهانی طبیعتاً روشمون، اقداماتمون متمایز با فرهنگ‌ها و مکاتب سیاسی دیگه هست. ما در واقع در عرصه جهانی دنبال سعادت انسان در کل جامعه بشری هستیم. یعنی نظام اسلامی همان گونه که در رفتارش ما مشاهده می‌کنیم در دنیای اسلام، هیچگاه دنبال این نیست که ایالتی را به ایالتش بیفزایه به لحاظ جغرافیایی، یا عرضم به حضور شما مثل قدرت‌های زورگو و نظام سلطه اعمال سلطه بکنه. نه، در واقع همه جنگ‌های پیامبر، همه اقدامات پیامبر در چالشش با قبائل دیگه برای این بود که اینها را آزاد بکنه از اون رقیتی که در اون الگوی سیاسی به سر می بردن، و این چیزیست که قاعدتا انقلاب اسلامی در افق جهانی مد نظرش هست و تلاش میکنه که اون را پیگیری بکنه. بنابراین با توجه به نکاتی که بیان کردم، این نوشته و این بیانی که خدمتون بیان کردم، من تلاش کردم که یه مقدار فراتر برم از آنچه که تحت عنوان استقلال امروزه ارائه شده و در پاره ای از منابع و نوشته هایی که توسط قاعدتاً متفکرانی تدوین شده فراتر برم و طبیعتاً تلاش کردم استقلال را خارج از مرزهای ناسیونالیستی که در علم سیاست شایع و رایج هست بر اساس اون مبنای فکری انقلاب اسلامی در سه محور و مدار ملی جهان اسلام و دنیای مستضعفین در مقابل نظام سلطه مطرح کنم که پاره ای از نکات و شاخصهایی هم که ارائه کردم تلاشی بود برای اینکه در واقع این ابعاد مورد توجه قرار بگیره و روشن‌تر بشه. به هر حال میشه پاره ای از نکات دیگر را هم مورد اشاره قرار داد که مثل نامه مقام معظم رهبری به جوانان اروپا که خب بر اساس نرم های رایج قابل توجه نیست، ولی بر اساس بحثی که من خدمتتون بیان کردم قاعدتا قابل توجیه هست، یا سبک زندگی در افق جهانی و گستره تمدنی انقلاب اسلامی که طبیعتا بشریت را مورد خطاب قرار میده و حضرت امام در مواجهه با عرضم به حضور شما جنگ تحمیلی نظام سلطه به این نکته اشاره میکنه که تا ظلم هست مبارزه هست و انقلاب اسلامی هیچگاه مرز استقلال خودش را جغرافیای فیزیکی خودش قرار نمیده. انقلاب اسلامی یک انقلاب جهانیست، افقش جهانیست و تا ظلم هست مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم. امیدواریم که انقلاب اسلامی در گستره مرزهای فکری خودش بسترساز ظهور حضرت ولی عصر و محو ظلم و فساد در عرصه کل جهان باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، در خدمتتون هستم، اگر نکته‌ای باشه استفاده بکنم.
خیلی ممنون از جناب دکتر نوروزی، تشکر میکنیم، بس خیلی خوبی بود، هم با محور و مؤلفه‌هایی که هم جدید بود نو بود و در واقع محتوای خیلی خوبی عرضه شد، به خصوص برای همون مخاطبی که عرض کردم در حوزه بین‌الملل. از عزیزانی که در جلسه حضور دارن میخوام اگر سوالی دارن خدمتشون هستیم که جناب دکتر پاسخ سوالی نکته آیه. خیلی ممنون جناب استاد. فقط حالا حضرت علی اول بحث هم اشاره فرمودید به اون بحث فلسفه سیاسی و اینها، من حالا دو سه تا نکته نوشتم، حالا تو بحث حضرت علی هم بود ولی فکر میکنم شاید اینم برای در واقع اون مخاطبی که تو عرصه بین‌المللی هست بتونه مورد توجه قرار بگیره. یکی خب بالاخره ما استقلال آزادی جمهوری اسلامی شعار محوری بود که در انقلاب مطرح شد، حالا اونم متأثر از اون بحثی که حضرت امام فضای استبداد و استعمار رو دو تا کلید واژه میدیدن که خیلی جای مختلف به ویژگی‌هاش اشاره کردن. یکی میخوام در واقع اون بحث چرایی تأکید بیش از اندازه بر مفهوم استقلال عنوان شعار اصلی مطرح میشه، شاید برای مخاطب بین‌الملل هم مورد توجه باشه. حالا حضرت علی اشاره فرمودید به بحث اون فلسفه سیاسی و فکر میکنم حالا تو این کار میتونه اینم مورد توجه قرار بگیره، اون بحث نفی سبیل و بعد بحثایی که حالا جنبه فقهیش، این که در واقع مخاطب عرصه بین‌الملل ما بدونه چرا جمهوری اسلامی ایران به طور خاص اینقدر روی این مفهوم تکیه میکنه. یکم حالا بازم از ایتالیا اشاره داشتید ولی به طور خاص حالا اون تأثیرات که استقلال خواهی ایران بر جنبش آزادی بخش و رای بخش داشته، عرض کردم یه جایی بحث از ایتالیا به طور خاص اون بحث جهان اسلام و اینها بود، ولی باز فکر میکنم میشه مثلا اگر نکاتی دارید باز مورد توجه قرار بدیم. و یکم بحث این چالش های استقلال خواهی ایران که مثلا مخاطب اینو ملل بدونه در واقع اون چالش هایی که بالاخره امروز استقلال خواهی ما و استقلال طلبی ما و تأکید ما روی مسئله باعث عصبانیت دنیای استکبار والا به طور خاص آمریکا شده، که اینم فکر میکنم باز برای اون کسانی که دنیا ایران رو دنبال میکنن و به عنوان یک الگو در مقابل استکبار میشناسن مورد توجه باشه. عرض کردم حالا بعضی نکات بحث از ایتالیا بود ولی باز با توجه به این سه تا محور اگر نکته مونده تکمیل بفرمایید در خدمت هستم.
بسیار نکات خوبی را مورد اشاره قرار دادید. من به طور خیلی مختصر به فرمایشات شما اشاره می کنم، همونجور که در بیان شما بود که خب قاعدتا من متعرضش نشدم به طور کامل. این نکته هست که ما وقتی استقلال را به عنوان یک اصل، به عنوان یک آرمان در نظر می‌گیریم برای انقلاب اسلامی، خب استقلال به نظر من یک مفهومی است که دارای ابعاد گوناگونی هست. اگر به لحاظ علمی به مقوله استقلال نگاه کنیم، استقلال یک مفهوم میان رشته‌ای هست. یعنی ما می توانیم استقلال را به لحاظ مثلا امر فردی در روانشناسی مطالعه کنیم که قاعدتا این موضوع بحث ما نیست، می توانیم در علم حقوق نگاه کنیم و می توانیم در علم سیاست نگاه کنیم. بعد در دانش سیاسی هم وقتی نگاه می کنیم، همونجور که در فرمایش شما بود، ما می توانیم در واقع یک تبیین و تحلیل فقهی ازش ارائه کنیم. یعنی این ابعاد میان رشته ایست در درون دانش سیاسی. هم می توانیم نگاه فلسفی داشته باشیم، هم تحلیل میدانی و توصیفی و جامعه شناختی ازش داشته باشیم. طبیعتاً کاملا درسته، یعنی در واقع مقوله استقلال یک مفهوم بسیار حائز اهمیتی هست که مهمترین اصلی که در فقه ما توجیه کننده استقلال هست و اینکه یک جامعه اسلامی به هیچ وجه نباید از این اصل کوتاه بیاد، آیه‌ای در سوره نساء آیه 110 هست که فقهای ما ازش اصل نفی سبیل را استنتاج کردند: لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. و ده ها آیه دیگری در قرآن کریم هست که ما را دعوت میکنه به اینکه هیچگاه کفار را به عنوان دوستان خود نگیریم. یعنی این مرز هویتی همواره باید شفاف و روشن باشه و طبیعتاً بر اساس این آموزه های قرآنی هر نگرشی و هر دستی که تلاش میکنه این مرزهای هویتی را مخدوش بکنه، تضعیف بکنه، در واقع داره استقلال ما را مورد خدشه قرار میده و تلاش میکنه که در واقع استقلال را از این نظام اسلامی، نظام جمهوری اسلامی و جامعه ما بگیره. این یک نکته بسیار حائز اهمیت است که شما اشاره فرمودید. در ارتباط با تأثیر استقلال، یعنی ما اگر بگیم که یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی استقلال هست، طبیعتاً خود استقلال به عنوان یک آموزه مهم انقلاب اسلامی قابل مطالعه هست در ابعاد مختلف که در عرصه ارزم به حضور شما دنیای اسلام و حتی دنیای غیر اسلام تأثیری که این اصل داره در شیوه مبارزه جنبش‌های اسلامی. یعنی ببینید به عنوان خیلی مصداق روشن، بعد از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حتی جریان‌ها و گروه‌هایی که در دنیای اسلام مثلا در خود مسئله فلسطین با اسرائیل مبارزه می‌کردند، در لاک مبارزه مارکسیستی و در یه مقطع ناسیونالیستی متأثر از جمال عبدالناصر بودند. ولی پس از ظهور انقلاب اسلامی ما شاهد شکلگیری جریان‌هایی هستیم که با پشتوانه اسلام معارضه می‌کنند، با در واقع مظاهر نظام سلطه، رژیم صهیونیستی، و در روش هم روش ما رو گرفتن. یعنی تلاش میکنه که شیوه مبارزش مردم مدار باشه، استوار بر ارزش‌های اسلامی باشه. حالا این رو شما میشه حتی گسترشش داد در جوامع دیگه، حتی جوامع غیر اسلامی. یعنی در واقع همونجور که اشاره شد، انقلاب اسلامی اون بنیانهای فکری قوی که داره یه ظرفیتی داره که این ظرفیت در واقع اصلا یک اسلوب و سبک مبارزاتی و سیاسی های جدیدی را ارائه کرده که شما قبل از انقلاب اینها را نمی بینید. بنابراین همونجوری که اشاره کردید طبیعتا این جنبش ها اولا آرمان مستقلی را سعی می کنند تعقیب بکنند، متأثر از نظام سلطه نباشند و در شیوه و فکر هم این شیوه و فکر را گرفتند. در ارتباط با چالش ها البته در یادداشت هم بعضی از محورها رو یادداشت کرده بودم، اون تا چون بحثم بیشتر تحلیل خود مقوله استقلال بود بهش ورود پیدا نکردم که فرمایش شما موجب میشه که من حداقل برخی از تیترهاش را بیان بکنم. طبیعتاً اگر ما استقلال خواهی را با توجه به محورهایی که بیان کردم در سه حوزه محور بندی کنیم و شاخصهاش را بیان کنیم، یعنی حوزه فکر و اندیشه، حوزه ساختار و حوزه رفتار، طبیعتاً آسیبها را هم میشه تو همین منطق ما طبقه بندی کنیم. در حوزه فکر طبیعتاً یکی از آسیبهای استقلال میتوانه انحراف از ارزشهای اسلامی و عرضم به حضور شما اخلاقی باشه. یعنی فرض کنید در حوزه تفکر همونجوری که اشاره کردم انقلاب اسلامی ابتناع داره بر حضور دین در زندگی سیاسی اجتماعی و فردی ما. قاعدتا هر نگاهی که تلاش بکنه ترویج جدایی دین از سیاست بکنه این طبیعتاً مخل مبنای فکری ماست و به تبع اون مخل استقلال ما هست، یعنی میخواد استقلال ما را بگیره. حضرت امام جمله بسیار زیبایی داره در این زمینه. حضرت امام میفرماید که این انقلاب برای خدا بوده است و برای اسلام. این مبنای در واقع انقلاب هست. آسیبش اینه که در واقع انقلاب از این مسیر جدا بشه، یعنی ارزش‌های غیر الهی و توحیدی حاکم بشه که این خطرناکترین آسیب هست. چرا؟ چون اگر مبنای فکری دچار خطا بشه دیگه حوزه های دیگر رفتار و ساختار اینها را هم تحت تأثیر قرار میده. عرضم به حضور شما در حوزه رفتار اگر من بخوام بعضی از نکات را بیان بکنم، یکی از نقاط بسیار حائز اهمیت در سه سطح استقلال اختلاف و تفرقه هست. این مهمترین آسیبی است که میشه برای استقلال بیان کرد. این اختلاف و تفرقه میتوانه در ساحت‌های مختلف باشه. مثلا فرض کنید جدایی دولت و مردم یک آسیب هست. اختلافی که مثلا فرض کنید در خود روحانیت به عنوان اون مفسر ارزش‌های انقلاب میتوانه قابل طرح باشه. عرضم به حضور شما جدایی روحانیت از مردم، این چیزهایی است که توی فرمایشات حضرت امام مکرر بیان شده که در واقع نشانی و آدرسش هم من اینجا یادداشت کردم. یکی از آفتهای استقلال ما در حوزه رفتار عرضم به حضور شما خودباختگی است. یعنی استقلال به ما هویت میده، تلاش میکنه که ما روی پای خودمون بایستیم و در فرمایشات حضرت امام، در فرمایشات مقام معظم رهبری به شدت تکیه بر خود، تکیه بر این شعار که ما میتوانیم بسیار برجسته هست و طبیعتاً دشمن با رسانه‌های فراوان خودش امروزه تلاش می‌کنه پمپاژ بکنه یأس و نومیدی را در درون جامعه ما. که یکی از نکات دیگری که باز به همین مسئله مربوط هست بی‌تفاوتی سیاسی است. یعنی اگر یه جامعه‌ای شهروندانش افرادش بی‌تفاوت باشن، موضع نداشته باشن، این قاعدتاً مخل استقلال ما هست. در عرصه مدیریت کلان جامعه، سوء مدیریت میتوانه اخلال برسونه به استقلال. یا نفوذی که از ناحیه دشمن در لایه‌های مدیریتی صورت می‌گیره، می‌توانه اخلال برسونه به استقلال ما، که خب فرمایش حضرت امام در وصیت نامه‌شون هست که اگر خدای نکرده چنین اتفاقی بیفته، اصلا خود مردم اقدام بکنن در جهت اینکه در واقع نامحرمان نفوذ نکنن در مراکز تصمیم گیری. در حوزه فکر که این جمله بسیار مورد تاکید حضرت امام هست، حضرت امام در زمانی که خب انقلاب اسلامی شکل میگیره، ما شاهد یک نظام دو قطبی هستیم، بلوک شرق بلوک غرب، و شعار نه شرقی و نه غربی نماد استقلال خواهی ما هست، که ما در واقع یک خطی را حضرت امام طراحی میکنه که نه در بلوک شرق قرار میگیره نه در بلوک غرب. منتها به لحاظ فکری حضرت امام یک نکته بسیار مهمی را مطرح میکنه، و اون نکته اینه که ما از شر مثلا نظام سلطنت و بلوک شرق راحت شدیم، ولی نفوذ تفکر لیبرالیسم غربی یک خطری است که حضرت امام میفرمایند ما به این زودی ها ازش راحت نمیشیم و بایستی دقت بکنیم که مبادا در جامعه ما ریشه بدوانه. این چیزیست که در جمله سریع حضرت امام هست که مد نظر هست. عرضم به حضور شما، حالا مجدداً میشه یکی دو تا نکته دیگه من بیان میکنم. تحریف آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی که بازم برمیگرده به اون بعد فکری، و عرضم به حضور شما جمله‌ای که مقام معظم رهبری بعضن در گذشته بهش اشاره می‌کردن که در واقع اسکلت نظام اسلامی حفظ بشه ولی اون سیرت نظام اسلامی دستخوش بشه، دستخوش تغییر و تحول بشه. این خب یکی از آسیب‌های بسیار مهمی هست که طبیعتاً بدون توجه و تحلیل دقیق و رصد مسائل شاید برای خیلی ها آشکار نباشه، که قاعدتاً برمیگرده به اون انحراف فکری و اون جوهره یک نظام اسلامی که بایستی قاعدتاً مورد توجه قرار بگیره.
خیلی ممنون جناب دکتر، متشکرم، لطف فرمودید. حالا چون اینقدر در واقع این بحث اهمیت داره که حالا چه حضرت امام در واقع به عنوان بنیانگذار انقلاب اسلامی روی این بحث تأکید داشتن و به طور خاص در واقع اون بحث استقلال رو مطرح کردن، و خود از تاقا اون بحث نفوذ رو که مطرح می‌فرمایید، حالا چه تو عرصه‌ای که حضرت علی فرمودید یه اشاره‌ای من دیدم فرمود بس استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، شاید اون فرهنگ و در واقع سیاست خیلی مهم باشه که در واقع نتونن اونها سیطره پیدا کنن تو حوزه فرهنگی، تو حوزه سیاسی، و دائما هم روی این دارن تاکید می‌فرمان. و حالا در واقع میشه بعداً هم این موضوع پرداخت که خود همین تو عرصه بین‌الملل بالاخره برای ما چالش‌های ایجاد کرد، یعنی خود تو عرصه بین‌الملل اون کسانی که کشور استکباری هستن به خاطر همین، یعنی ما در واقع اینجوری بگم هزینه‌هایی به خاطر اون استقلال طلبی ما داره در واقع ایجاد میشه، که این هم در واقع تو عرصه بین‌الملل بدونن در واقع دنیا که این هزینه به خاطر این استقلال طلبی است که ایران تو این جنبه‌ها داره میده. خب مجدداً تشکر می‌کنم از حضار معزز و همچنین استاد گرانقدر و فاضل حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر محمد جواد نوروزی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزش و پژوهش حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. جلسه رو به پایان میبریم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.